أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. عرض کردم که از دیروز وارد یک مسئله جدیدی شدیم، با اون این که خیلی از اوقات ما میبینیم که آیون تعبیر احتیاط واجب و امثال او رو در عباراتشون به کار میبرن. مثلا می‌فرمایند که در این مسئله فتوای به احتیاط داده شده، برخی میگن بین فتوای به احتیاط و احتیاط واجب فرق، گفتن گاهی عدم افتاء، گاهی افتاء به احتیاط. این مسئله، اولین مسئله‌ای که درش مطرح میشیم که خب کجا آیون این گونه فتوا میدن و ثمراتی که برش مترتبه چیه؟ اصل داستان از اینجا برمیخیزه که خب اگر کسی تقلید اعلم رو واجب میدونه و اعلم در یک مسئله دارای فتوا نیست، اصلا در این باره فتوا نداده، چه باید بکنه؟ مثال هم زدیم دیروز، گفتیم فرض کنید حضرت عالی در یک کشور دیگه ای هستید، دسترسی هم به مرجعتون ندارید، راه هم منسده و از این آقای مرجع نمیتونید استفتا کنید. یه مسئلهی براتون پیش میاد، میری تو توضیح المسائلش هم ببینید اصلا متعرض این مسئله نشده. حالا ممکنه مسئله اصلا مسئله جدیدی باشه، مثلا شما مقلد کسی هستید، اونم اصلا وارد بحث‌های فضای مجازی نشده. یه سوال در رابطه با هوش مصنوعی براتون پیش میاد. الا ماشاءالله الان مسئله این هوش مصنوعی تولید خواهد کرد. خب اینجا چه باید کرد؟ طبیعیست که خب اینجا آیون گفتن تو اینجور موارد شما باید برید سراغ فلعلم، نبود فلعلم تا بالاخره برسید به یه کسی که تو مسئله فتوا ده. آیا این عدول از مرجع اعلم؟ نه، به خاطر اینکه مرجع اعلم به شرطی میشه بهش مراجعه کرد که عالم باشه. وقتی در یه مسئله فتوا نداره که در اون مسئله عالم نیست. پس مراجعه به غیر اعلم میشه. که ان این مسئله مورد تسالمه، گفتیم هم سه فرض داره. یکی این که اصلا حضرت اعلم این مسئله رو خبر نداره، تو قوم یه اتفاقی افتاده نادر، خیلی عجیب و غریب، در یک روستایی در اون سر دنیا، این مسئلهش هم متعرض نشده، اصلا نمیدونه یه همچین مسئله، یه همچین موضوعی وجود داره که بخواد در رابطه باش فتوا داده باشه. یا این آقای اعلم در مسئله اصلا میدونسته این وجود داره این مسئله ها، چون مورد ابتلا نبوده فتوا نداره. گفتم قدما مسائل ابحاث دیات و حدود و تعذیرات و اینا را اصلا بحثم نمی کردن، چون می گفتم که اینا که تو روزگار ما ثمره‌ای برش مترتب نیست. یا بحثای اما و عبید امروز، شما بحثای اما و عبید معمول فقها اصلا بحثش نمی کنن، فتوام ندارن. هیچ کدوم از فقهای معاصر و قبل معاصر تو توضیح المسائلشون بحث اما و عبید مطرح نکردن. حالا اگر شما رفتید یه منطقه یه جای اتفاقا یه عبدی پیدا شده بود، عمه‌ای پیدا شده بود، شرایطش هم داشت، اونجا چه باید بکنید؟ خب این آقای فقیه اصلا فتوا نداده در این. گاهی اوقات هم مثلا مورد ابتلاء این حضرت آقای فقیه هم میدونه، اما در مسئله کار نکرده یا به هر علتی مصلحت نمیدونه فتوا بده. میگه وهن دینه، نمیدونم مشکلی پدید میاره، مثل اینکه نمیخواد آقای فقیه الان فقیه اعلم راجع به بحثای امام عبید فتوا بده. بلدم هست، متعرضم شده، یعنی خبرم ازش داره، اما در مسئله نرفته فتواشو اعلام بکنه. پس به هر جهت اگر حضرت مستطاب اعلم دارای فتوا نیست، یا اصلا خبر نداره، یا اگر خبر داره چون مورد ابتلا نیست فتوا نداره، یا اگرم مورد ابتلا هست مصلحت نمیدونه فتوا بده، یا اینکه کار نکرده تو این مسئله کار نکرده، اعلم هم هستان توش کار نکرده. اینجا اونجاهایی که قطعا میشه رفت به سراغ فلعلم. نوع دوم که اصل قصه است، اون مواردی است که مجتهد اعلم در یک مسئله رفته بحثم کرده، کارم کرده، متعرضم شده، منتها احساس میکنه تفحصش کامل نیست. دقت کنین، چون تفحصش کامل نیست براءتم نمیتونه جاری کنه، فتوام نمیتونه بده، چون براءت مال بعد الفحص. این جور موارد رو شکار بکنه مجتهد اعلم، مجتهد اعلم در حقیقت میگه آقا من نمیدانم، نمیتونم من براءت جاری کنم. چرا نمیتونم براءت جاری کنم؟ چون فحصم به نظر خودم کامل نیست. این مورد موردی است که امروز تصحیحی داریم رو عبارتمون. اینجا دو نوعه، ما دیروز اینو یک نوع گرفتیم، اینجا دو نوع. گاهی اوقات این آقای مجتهد اعلم میگه من فحصم کامل نیست، من هم در مسئله کار نکردم، نمیدونم، شایدم یه چیزی باشه، اما میدونم که شما بقیه مجتهدینی هم که تو این فتوا میدید بی رب دارید حرف میزن. گاهی اوقات نه، میگه من نمیدونم، آشان بقیه میدونم. که این نوع اول خیلی پیش میاد. یعنی میگه من نمیدونم، اما اینم میدونم که شماها بی رب دارید میگید میدونم. طرف میگه آقا من رفتم سالها تتبع کردم، مسئله رو بررسی کردم، هنوز نمیدونم آیا این فتوایی که شیخ طوسی داده که میگه اصحاب در این مسئله روایت دارن و روایتش به دست ما نرسیده چی بوده؟ اون وقت یه کاره یه نفر رسیده با مثلا 10 روز 20 روز 15 روز توی مسئله کار کردن یه ها گفته حلاله. این نمیشه. پس دقت کنیم، قسم اول مشکلی توش نیست، همه هم میگن خیلی هم خوشدست و راحته. اون جاییه که آقای مجتهد میگه من اصلا متعرض مسئله نشدم، لذا نم گفته احتیاط، نگفته فتوا، نگفته وجوب، نگفته حرمت، هیچ، اصلا متعرض مسئله نشده، سر تا ته رسالشم بگردی در رابطه با این مسئله حرف نزده، اصلا مثلا فرض کنید امام تو توضیح المسائل نه خود ایشون نه ایشکی از استفتاءاتی که از ایشونه در رابطه با هوش مصنوعی حرف نزده، نبوده اون وقت. اما نوع دوم اونه که نه، مجتهد متعرض شده، بحثم کرده، تو توضیح المسائلش هم نوشته، منتها میگه آقا من در مسئله فحصم کامل نیست، چون فحصم کامل نیست نمیتونم براعت جاری کنم. اینجا دو حالت داره، از خودش بپرسی آقا شما چی کار میکنی؟ میگه چون نمیتونم من میگم احتیاط کن، اما این احتیاط احتیاط از باب عدم الفتواست، نه این احتیاطه، این احتیاط واجبه، چون عدم الفحصه احتیاط واجبه، همون احتیاط واجب نمیدونم، احتیاط واجبه نمیدونم. اما دو حالت داره، یه وقت نمیدونه اما میگه خب بقیه که میدونن، لیکن خیلی وقتا اینه که نمیدونه ولی میدونه بقیه هم نمیدونن. و نوع مواردی که مراجع بزرگوار هستن از این سنخ هم، یعنی اینجور نیست که او ادله‌ای که اون یکی دیده فتوا داده رو که ندیده باشه، که نه تأکید میکنم، بازم تکرار نکن، هر دو اینا احتیاط واجبه. چرا؟ چون میگه من نمیدونم. گاهی منتها میگه من نمیدونم اما خب شما میدونی، اما گاهی میگه من نمیدونم اما اینو میدونم که تو هم نمیدونی. بهش میگی آقای مرجع تقلید، حضرت عالی در این مسئله فتوا داری؟ میگه نه. میگیم چرا؟ میگه من فحصم کامل نشد، نمیدونم. میگیم اما آقای عاشق فلانی که اعفل اعلمه او میدونه؟ میگه نه آقا من حرفا اونم دیدم، مطالبش رو میدم، اون همش مزخرفه، همه ادلش غلطه، اگر قرار بود اون دونستم باشه من از او بهتر میدونستم، او به اون روایتی تمسک کرده حالیش نبوده، اون روایت غلطه، اون روایت اشتباه. تقطعه میکنه طرفهای دیگر رو که فتوا دارن. این نوع دومه که خودش تقسیم میشه به دو قسم و این محل اختلاف بسیار مهمی است. دیروز از مرحوم آقای خویی خوندیم، یه عبارتی خوندیم، همین اومده بود دو قسم کرده بود، گفته بود تو دومی نمیشه، جایی که اعلم میگه تخته داره میکنه بقیه رو، میگه بی خود رفتن آقایون سراغ این فتوا، به چه دلیل این فتوا رو دادن؟ اینجاها نمیشه در احتیاط واجب مراجعه به فلعلم کرد، اون جایی میشه که چی؟ که طرف میگه من نمیدونم، اما خب بقیه آقایون میدونن، لابد مطلبی دستشونه. چی؟ حالا اونا الان فعلا ثبوتیشو بریم، آخرش بگیم باید جوری بیان کن. این تا حالا دو قسم اصلی. یک، دقت کنید مسئله چون بسیار بسیار مورد ابتلا و باز هم بگم بسیار گیج، حالا های بازش که بکنیم گیجتر هم میشه، شاخهاش خیلی زیاده، منم دوستانم نگاه بکنن، ندیدم کسی هم متعرض این همه تشعبات بسیار زیادی باشه که شده، دوستان نگاه بکنن اگرم بود به منم بگن. این دو نوع. اما نوع سوم اون جاییست که فتوای به احتیاطه. کجاست؟ دوباره بگیم از اول، فرض اول اون جایی بود که مجتهد متعرض نشده، فتوا نداره. فرض دوم اون جایی بود که متعرض شده اما میگه من تفحصم کامل نیست، نمیدانم، بیرو درواسی نمیدونم، که خود این دو قسم بود. فرض سوم اونجاییش که نه، متعرضم میشه، فحصشم کامله. اینجا گاهی اوقات ادلهی که میبینه این ادله تعارض داره، یه عده گفته حلال، یه عده گفته حرام، یه عده گفته واجب، یه عده گفته مباح، نمیتونه بین ادله جمع بکنه. اینجا اگر گفتیم موطن در علم اصول جای براعته، خب تعارضا تساقطا، شما برو سراغ براعت. اگر احتیاطاً، اگر احتمالاً، احتیاطاً نه، اگر احتمالاً آقای مجتهد ما فتوا به احتیاط داد، این احتیاط احتیاط مستحب، چون جا جای براعته. اما خب میگه علی احتیاط حسنان علی کلها. نوع دوم اونه که طرف تعارض ببینه، موطن موطن تأخیره، اگر فتوا به تأخیر نداد گو احتیاط کنی، بازم اینجا احتیاط احتیاط مستحب. اما اگر موطن موطن براعت و تأخیر نیست، اینجا طبق قواعد موطن احتیاط، اصل احتیاط. مثلا شک در مکلف و به، یا اقل و اکثر، و این آقام در اصول در اقل و اکثر قائل به چیه؟ به براعت نیست، به احتیاطه. مثال زدم دیره براتون، طرف میگه من اصل تکلیف رو در ظهر جمعه یقین دارم، نمیدونم ظهر جمعه وظیفه ما ظهر نماز ظهر یا نماز جمعه، عدلم متعارضه اینه. اینجا از نظر قواعد اصولی قائل به اینه که باید احتیاط کرد، شک در مکلف و به، شبه محصوره، باید احتیاط کرد. اینجا خب بعضا فتوا میده چی؟ میگه که احتیاطاً هم نماز ظهر رو بخونه هم نماز جمعه رو. این فتوای به احتیاطه. البته به طور معمول آیون اینجور جاها لفظ احتیاط رو توی رساله و توضیح المسائل نمیارن. یعنی اگر دوران اقل و اکثر شد می نویسن واجب است بر شما در نماز سوره بخوانید، نمی نویسن واجب است احتیاطاً. اگه نمیدونه یه بار دست آب بکشه یا سه بار، نویسه سه بار آب بکشید، احتیاطاً باید سه بار آب بکشه ها، چون اقل و اکثره، ولی احتیاط رو نمیگه، کما اینکه استصحابار هم نمیگه، نمیگه به خاطر استصحاب بگو کماکان نجس است. به شما میگه اگر وضو داشتی نمیدونی باطل شده یا نه، درست است، این استصحابه. تأخیرم نمیگه، احتیاطم نمیگه. احتیاطاتی که ما اسمش رو میذاریم احتیاطات اصولی، یعنی احتیاطاتی که ناشی از اصل احتیاطه، اصالت الاحتیاط، که معمولا تو دوران اطراف علم اجمالیه و اقل و اکثر طبق مبانی شبهات محصوره و اینا باید بیاد، شک در مکلفه و شبه محصوره و علم اجمالی و ایناست. یعنی شما الان رساله رو که باز کنی نوشته اگر یک دو تا لباس داری نمیدونی کدوم نجسه کدوم پاکه، در هیچ کدام نمیتوانی نماز بخوانی، این از باب احتیاطه. ولی ننوشته احتیاطم، لغت احتیاط رو اینجور جا نمیگن، بعضی هاشم میگن. پس اصل احتیاط درسته، آقای مجتهد میگه من وارد شدم، ادله ناکافیه یا ادله متعارضه، ولی موتن براعت نیست، موتن استصحاب نیست، مقام تأخیر نیست، باید برم سراغ احتیاط. چرا؟ شک در مکلف و به و دوران بین علم اجمالی اطراف علم اجمالی شبه هم محصوره است، من باید اینجا احتیاط کنم. اینجا میگه احتیاط، اما فتوای به احتیاطه این. اما گفتم معمولا اینجا لغت احتیاط رو آقایون در استفتاءات و پاسخ به استفتاءات به کار نمیبرند، فتواست. احتیاط که مستحب بدیگه، احتیاط حسن و نلاک کنه.
احتیاط مستحب داره زمانی که
فتوا داره، گفتم یه جاییه که شما موتن براعت احتیاط بوده، موتن براعته، اما حالا میگه بالاخره شما احتیاطم بکنید خوبه. چون موتن براعته، بله،
نتونسته
دیگه. چرا؟ جمع عدله نمیتونه این تساقط بکنه، یعنی عدله متعارض، عدله متعارض تساقط بکنه، عدله با هم جمع نمیشن. یعنی اینجوریه که عدله با هم جمع نمیشن، نمیتونه بکنه، من جمع نمیشن یکیه. یعنی این که این آقا میرسه به عدله متعارضه، عدله تعارضه تساقط با میرسیم برای این موارد اگر احتیاط توش اومد بشه احتیاط مستحب، ولی اگر جایی موتن اصالت الاحتیاطه اینجا فتوا به احتیاط. خب هنوز ناقصه بحث، ما فعلا داریم شاخهای اصلیشو بحث میکنیم، الا ماشاءالله اینو شاخه شاخه میره، به این راحتی تموم نمیشه. فعلا ذهن آماده کنیم بر بعدن. برگردیم به اصل داستانمون. گفتیم سه شاخه رئیسه داریم، سه شاخه اصلی. یک، اونجایی که اصلا حضرت مجتهد فتوا ندارن. دو، مجتهد فتوا ندارد چون فحص کامل نکرده است. شاخه اول ندارد چون اصلا ندارد. دو نه، ندارد چون فحص کامل نکرده. و سه اونجایی که نه فحصش هم کامله، منتها رفته سراغ اصول عملیه. تو این شاخه دو گفتیم دو حالته، یعنی شاخه اصلی احتیاط واجب ها، شاخه احتیاط واجب ها بازم تأکید میکنم تو شاخه سومم احتیاط واجب پیدا خواهد شد. الان فعلا میگیم نه، فعلا میگیم ولی فردا بس فردا سرکلش دوباره پیدا میشه. تو شاخه اصلی احتیاط واجب ها، یعنی اونجایی که آقای مجتهد متعرض شده، رفته کار کرده، مطالعه کرده، منتها به فتوا نرسیده. چرا؟ به خاطر اینکه بحثش کامل نیست. اینجا گفتیم دو حالته. یه حالت اونجاییست که آقای مجتهد میگه من نمیدانم ولی شاید بقیه بدانم. یه حالت اونی که میگه من نمیدانم ولی میدونم هیچکی هم نمیدونه. من نمیدونم که دختر چند سالگی بالغ میشه، ولی اینو میفهمم که هر کیم غیر من بگه پرت و پلا گفت. فحصش کامل نیست، ولی میفهمه فهم بقیه هم کامل نیست. میفهمه فحص بقیه هم کامل نیست. کتاباشو رو دیده، میگه فحص من کامل نیست، ولی اینقدر میفهمم که شما هیچ کدوم فحصتون کامل نیست. من نمیتونم بدونم مسئله چیه، ولی اینقدر میدونم که ما بقیه هرچی گفتم پرت و پلا گفتم. اینو که میتونه بگه،
خب میتونه بگه عدل اجمال داره بقیه هم به فتا نمیرسن، این بعد از فحص کامله.
ولی میگم ایشون میگه عدله رو من کامل ندیدم، فحصم نکردم، ولی عدله تو رو که خوندم، کتابای شما رو که گرفتم خوندم، اونایی که تو خوندی من دیدم، تو اصلا اون مقدماتی که من تو شک کردم و نفهمید. شما یه وسائل رو دیدی با یه وسائل فتوا دادی، حالیت نبوده که این وسائل ناظر به مستدرک، مستدرک ناظر به شیخ، شیخ ناظر به صدوق، صدوق مطلبی داره تو فلان رسالهش نیست، تو فلان نسخه کتابش افتادگی داره. تو حالیت نبوده همونجا با اول وسائل فتوا دادی. اینجوری میگه. پس این دقیقا نقطه موطن اصلی احتیاط واجب اینجاست. احتیاط واجب موطن اصلیش اونجاییه که همه میگن که آقا فحص کامل نداره. درست فحص کامل نداره، ولی متنبه این هست که ما بقیه هم پرت و پلا میگن. حالا اینجا ها میشه به غیر مراجعه کرد، یعنی ما میریم سراغ اعلم، اعلم میگه من نمیدونم. گفت مرحوم شیخ انصاری با یه رفیقش رفته بودن کوفه، نشسته بودن از صبح، ساعت پنجشنبه بوده، جمعه بوده، از صبح ساعت 7 صبح تا نزدیکای ظهر بحث می‌کرد، داد بیداد اینو بگو. نهایتا نزدیکای 11 و 12 گفته من که نفهمیدم. اون رفیق هم گفت آقا ما هم نفهمیدیم. آب دار چی گفت آقا راستشه بخوایی منم نفهمیدم. اون رفیق شیخ گفت آقا تو بیجا کردی نفهمیدم. این نفهمیدن من با نفهمیدن تو فرق میکنه. حالا این آقای اعلم میگه من فحصم کامل نیست، ولی این نفهمیدن من و نفهمیدن ما بقی که فتوا دادن به مراتب بالاتره. ای خوشتر از 1000 یقین اشتباه ما. خب مرحوم آقای فاضل اینجا اومده گفته که اگر این تفصیل رو بدید یه اشکال بزرگ پیش میاد، و اون این که دیگه نمیتونید بگید تو احتیاطات واجب میتونید به غیر رجوع کنید. در حالی که آقایون چند همشون احتیاطات واجب و اجازه رجوع میدن. اگر مثل مرحوم آقای خویی بگید دیگه باید مراقب باشید، بحل احتیاطات واجب بنویسید احتیاط واجب قابل للرجوع للغیر، احتیاط واجب غیر قابل للرجوع للغیر، یه قید دوباره هر کدومشو مشتهد بزنه، در حالی که اینجور نگفتن. عبارت مرحوم فاضل رو ببینید صفحه 222. اما در فرض دو این دو تو باکس امروزمونه ها، امروز اضافه کرده بودیم به دو، مرحوم آقای مراجعه به غیر علم رو نپذیرفته، عبارت چه خوندیم؟ عبارت مرحوم آقای خوی، این عبارتی که الان میخوایم عبارت آقای فاضل، و ذالک لان مستند رأی غیر علم هین ازن یکون باطلا به نظر العلم مخدوشن اندل علم، غیر قابل استناد برای علم، غیر قابل للاستناد الی و غیر قابل الحکم علا طبقه، حق نداشته مطابق این حکم بکنه از دیدگاه علم. و هذا امر یکون للعلم فیه نظر و رأی، پس علم نظر داره، حیث انه یرا ذلک دیده، فلا مجال این ازن للحکم به جواز رجوع الی غیره، نمیتونه مراجعه به غیر بکنه. لقد انقل همه ما ذکرنا که انما اشتهر من جواز رجوع الی غیر علم در احتیاطات وجوب المطلقه للعلم، این که در همه مطلقه، در همه احتیاطات وجوبیه علم مطلقا، این که معروف شده مشتهره، چیه مشتهر؟ این که میتونید به غیر علم مراجعه کنید، کجا؟ در تمام و مطلق احتیاطات وجوبی علم، این لیس به تمام علا اطلاقه، این حرف نباید 100% درست بشه. بله نما یجوز ذالک فی خصوص ما اذا کان منشأ احتیاط وجوبی عنده عدم تمامیت الاستنباط عنده و عدم کمال لدعی، تنها اون جایی میتواند این کار رو بکنه، یعنی چی؟ یعنی مقلد میتواند از احتیاط واجب علم به غیر مراجعه کنه، که آقای علم بگه من نمیدانم، من خبر ندارم، شایدم بقیه خبر دارن. خب اگه بقیه خبر دارن برو پیش بقیه. لا ما اذا کان المنشأ عدم تمامیت الادله ایزد، اما جایی که مرحوم اعلم میگه آقا اصلا سراغ غیر نمیتونی بری به خاطری که دلیلا تمام نیست این ادلهی که ماها داریم، بذاره عبارتش اونجوری که ما بیرون پررنگ آوردیم بهتر بود. حالا عبارت این شد در جایی باید آخویی هم نگاه بکنید صفحه قبل دیروزمون، چون میخوام تو عبارتمون نیستم، میخوام یه لیت لعلی شاید تو عبارت آخویی بذاریم که شاید ناظر به این نیست، اما میگیم حسان ماره مج و مجی به قول امروزی ها بکنیم. صفحه چنده؟ 221. اما جواز عمل به احتیاط ولی ما اصلا نگفتیم، و اما خط دوم جواز رجوع الی غیره فإن علم غیر عالم بالحکم در مورد احتیاط واجب فلا بد معه من ان یرجع الیه فیه الی عالم، اما هازا اذا کان احتیاط العلم مستند به عدم علم به حکم واقعی باشه و شبهه قبل الفحص باشه، به گونه ای که لا یخط غیر علم را، نمیگه تو هم اشتباه میکنی فی ما افتاقه در اون تقیه فتوا دادی، اما اگر احتیاطش مستند باشه، این که میگه من میدونم راهی به واقع نداریم، به حیث یخط غیره غیرش را تخطئه میکند فی ما افتاقه، ممکنه از این عبارت جزمهی به انسداد بگیم مراد آقای خویی تفصیل بین قسم دو و سه است، چون جایی که تفحص کامل نیست از کجا جذبه به انصداد داره؟ دقت کنید، ما تا حالا میگفتیم مثل آقای فاضل میگفتیم قسم دو دو قسمه، خود دو رو میگفتیم دو جوره، بحث کامل نکردم ولی میدونم بقیه مزخرف میگن، بحث کامل نکردم احتمال داره بقیه درست بگیم. اما تعبیری که آقای خویی داره تعبیرش اینه، یه طرفشو میگه جزم به انصداد، جزم به انصداد شاید ایشون داره بین دو و سه تفصیل میده، نه تو خود دو داره تفصیل قائل میشه. بهم آقای فاضل مطابق تقریری که اول بحث کردیم از آقای خویی، فهم دیروز ما مطابق بود با اینی که الان آخر دارم میگم، لذا از دیروز به امروز قسم دو رو دو قسم کردیم، از دیشب هم قسم دو رو دو قسمش کردیم، ولی دیروز فهم آقای ما از آقای خویی این بود که ایشون قسم دوش اوناست که میشه، قسم سهش اوناست که نمیشه. خیلی مهم نیست، بس پرپیچه خمتر از اینه که اینجا بخوایم بگیم، فقط گفتم دو ذهن دوستان باشه، حالا انشاءالله تا فردا.